تقریبا آینده نیست، همین امروزه. مثل آدمی میمونه که علائم بیماری درش پیدا شده، میگه من ناخوش ممکنه حالا که نشدم که، مختصری مثل اینکه سر دردی ها و ها چشم هم مثل یه ذره سرخ شده، نه این چیزی نیست، گذراست. توجه ندارد که اون لحظه به لحظه این بیماری برایش اضافه میشود. الان عمل نکردید، بردا علائم بیشتر میشود، شدت بیماری بیشتر میشود، پس بردا از اون هم بیشتر میشود. اگر بنابرای اون نقص عمومی که میگذاری آخرین لحظه، خدا نکرده آخرین لحظه، ممکنه وقتی باشه که دیگه پیدا ندارد پیش طبیب رفتن. این از باب تغییر اون مدار به یک مدار دیگری که شدنیش. یعنی اگر یک دولتی قلعیت کند از رانتخارها و نیجه دولت بنابر سهمی که رانتخارها میبرن تنظیم نشود، در رابطه با تولید ملی تنظیم بشود، یعنی هنوز اون چی که به تولید نمیرود به عنوان هزینه حذف بشود، بخوره به برها. به قول امیر کبیر گفت که یه عمر شما از دولت خوردید، اجازه بفرمایید به این که یه مدتی هم دولت از شما بخورد. البته هم اجازه هم ندادن، اینقدر رفتن اون شاه جوان رو تحریک کردن تا او رو بکشتن دادن. همینجور هم الان در وضعیت ایرانه، یک بودجه که اینهایی که گفتم انجام بگیرد و دولت نیازی به استبداد نداشته باشه، یعنی همین هزینه های استبداد هم حذف بشون، یک رقم بزرگی، یک نیروی محرکه بزرگی در اختیار دولت قرار میگیرد. اون رو میتوانه در درون صرف سرمایه گذاری کند به ترتیبی که اقتصاد پایش رو از مصرف نداره به تولید بگذاره.
نه الان از زمان امیرکبیر بدتر شده،
بعد هزار بار، صد هزار بار.
آقای رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی گزارشی بوده در رابطه با تعطیلی های پی در پی کارخانه های نساجی، میگن که در حال حاضر 90% پارچه های موجود در بازار پارچه های قاچاق هست.
بله
دیگه، این رانت دیگه.
بله بله، قاچاق یعنی رانت خاری.
واقعا از زمان امیرکبیر مراتب بدتر،
مراتب بدتر. بله اصلا خورده بردار هم به مراتب بیشتره. این حرف ها نبود اون وقت، اینقدر خورده برد که نبود که.
بله
بخیر، ما یه دستگاه روحانی داشتیم، میگفتیم که این در دنیای اسلامی بلکه در تمام دنیا این یک نمونه جداگانه است، برای اینکه استقلال مالی دارد، متکی به مردم. حالا ببینید در گوشه چقدر اختصار پیدا میکنند به این آقایان، این هم حاصل کار دینیشونه در دنیا. حالا من دیدم آقای اوباما جرأت کرد خودشو اسمش کامل گفت. بسیار میگفتن که چند روز پیش خوندم که قرار نبوده که این حسین رو بجه، ولی گفت این قجب درست کنی که این زیباتر از این اسم از اون سرور آزاد بودم چه اسم میشه در این دنیا بکرد، کاری بکنی که یک کسی با این اسمش نتوانه در مقام سوگند قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور بر زبان بیاوره و این همه جمع بگیری برای اینکه اینجور اسلام خراب کنی. در حال اگر بنابراین باشد که بودجه دیگری نوشته شود، اون مرحوم شانچی هر دفعه می آمد اینجا میگه من رئیس جمهوری خصیصتر از شما ندیدم. منم می خندیدم و گفتم شما مگر رئیس جمهور دیگری دیده بودی که خصیصتر از من؟ اولیش بودم. واقعا آقا جای دیگه دنیا که رئیس جمهور دارم چی بوده خصیصت من؟ سخت میگرفتی شما حتی اینکه مثلا اینا ماشین حکومتی سوار بشون یا نشون، اعضای دفتر ریاست جمهوری، سواران رئیس جمهوری، نمیدونم حقوقشون کم باشه، زیادی حقوق نگیرن، اضافه نگیرن، چی نگیرن. این چیزا رو توضیح میدادن که این از خسارت من نبود. اولا اون مال مال مردم بود، مال من نبود که بعد بخشش کنم. ثانیا به این که یک کسانی که میخواهند به جامعه بگویند اقتصاد باید تولید محور باشد، دیگه نمیتونن اونجا دستگاهی را بندازن عکس اون نظر و جامعه بپذیر از اونها که اینها قصد دارن واقعا ایران دارای اقتصاد بشود. حالا الان شما نگاه بکنید به خردبریزی که این تو دستگاه ها رواجه، همین سفرها که به نمایندگان میدهند و پولهایی که به اینها میدهند و عناوین مختلف در به نظر این که از اصلاف میدهند که هست، اساسا معناش این است که این دولت کمترین ارزشی برای اقتصاد و تولید محور قائل نیست. نتیجه نیروی محرکه رو به جایی که در سرمایه گذاری به کار ببرد در مصرف یعنی تخریب اقتصاد به کار میبرد. خب کار دوم، کار دوم گشودن فضاهای جدید به روی اقتصاد. یه وقتی که این عرض کنم به شما اقتصاددان مصری، حالا من اسمش تو ذهنم نمیاد، چیز
سمیر امین
بله یادم اومد، این که کتابی نوشته بود
بله
و مثلا نرخ استثمار رو محاسبه کرده بود در کشورهای زیر سلطه، برای این مبنا که مارکس میدونه که قضیه مزد و که میگه این مزد به اندازه ایست که کارگر نیروی حیاتیش رو تجدید بکنه، فاصله این مزد و اون بهایی که باید در بازار کالا به فروش میرسد این استثماری است که سرمایه دار از کارگر میکنه. او آمده همین رو در مورد دنیای به صلاح رابطه مثلث زیر سلطه بود. همون وقت من انتقادی بر او نوشتم در سمیرانی که شما یه چیز از قلم انداختی که از این چیز شما نوشتی بسیار مهمتره و اون این زمینه کار است. فرض کنید نفت ما از ایران میرود به اقتصاد مسلح، به عنوان انرژی یه نقش داره، به عنوان درآمد یه نقش داره، به عنوان ماده خام و مشتقات نفتی هم فراوان نقش دارد. یعنی یک رشته از حمل و نقل بگیرید و از تصفیه بودم توضیح و مشتقات و تولیدهای مختلفی که به این مشتقات متکی هستند و همه این زمینه ها رو در کجا ایجاد میکنه؟ در اقتصاد مسلم. در اقتصاد ما چی کار میکنه؟ همه این زمینه ها رو از بین میبرد برای که ما نفت خام میدیم بیرون
نمصرف میکنیم،
تنها این کار رو نمی کنیم. ما با همین نفت تبدیلش میکنیم به بنزین و خرش کنم به شما برق و برای واردات بازار وحشی تر ایجاد میکنیم، برای کالاهایی که وارد میشود قابلیت مصرف ایجاد میکنیم. از اون جهت هم از زمینه کار امکان کار رو از بین میبریم،
یعنی نیروهای محرکه رو تخریب میکنیم،
هم تخریب میکنیم هم زمینه کار رو از بین میبریم. زمینه وزی بسرم فرض کنید یک کسی تحصیلات در مهندسی انجام داده، حالا اون رو فرستادنش فرض کنید به سیستان، اونجا که زمینه کار نداریم، مثل اونها که دوره قاجار و بعد دوره پهلوی میرفتن در خارج تحصیلات میکردن برمیگشتن در دستگاه اداری بهشون کار میدادن، ربطی به تحصیلاتشون نداشت چون زمینه کار وجود نداشت. پس در هر اقتصادی مثل الان در غرب بحران دیگه، الان آقای اوباما این وعده‌ای که میدهد به جامعه امریکایی اینه که زمینه کار براش ایجاد بکنه، اینکه پلها میسازیم، نمیدونم راه‌های خراب شده رو با تجدید میکنیم، زیربناها میسازیم، در ترش کنم به شما پالایش محیط زیست کار ایجاد میکنیم، اینا انرژی قابل تولید قابل تجدید به صلاح زمینه ایجاد میکنیم، کار ایجاد میکنیم.
بله
به مقداری که در یک اقتصاد شما بتوانید زمینه کار ایجاد بکنید، توانستید هم نیروی محرکه که کار به کار بیندازید، هم برای سرمایه گذاری ها امکان ایجاد کنید، هم برای جامعه مثلا از جهت تعلیم و تربیت و همه اینها رشته های جدید پدید بیاورید و کشور رو غنی‌تر بکنید، نسل آینده رو، به جایی که از هم اکنون معلوم باشه که نسل آینده در فقر خواهد بود، معلوم باشه که نخیر، نسل آینده در تنهای بیشتر زندگی خواهد کرد. خب ما از زمینه هایی که داری خود از دست میدهیم کداما؟ نفتی که میدونیم، گازی که میدونیم، اینها در صورتی که ما بتوانیم با امکاناتی که داریم در درون از زمینه های جدید پرش کنیم، از خورشید، باد، زمین و زیر زمین، موج‌های دریا، انرژی به دست بیاوریم، به ترتیبی که میزان مصرف نفت و گاز رو به عنوان انرژی کم بکنیم، نه تنها یک قلمروی جدید برای کار ایجاد کردیم، یک زمینهای جدید برای کار ایجاد کردیم، بلکه در عمر منابع خود افزودیم، از آلودگی محیط زیست کاستیم، اقتصاد رو به تولید داخلی متکی کردیم و برای دانش و فن فضاهای جدید به وجود آوردیم. این چه چقدر تحوله؟ این دو تا زمینه، اما همه این زمینه ها نیست. ما در کشاورزی با این شیوه اقتصاد مصرف محور بیابانی که در ایران پیشروی میکنه و این سبززارهاست که عقب نشینی میکنن، از جنگل ها کاسته میشه، از محیط های زد کاسته میشود، در عوض بیابان ها گسترده میشه و این شهرهای بزرگ به لحاظ این که روستاییان ترک روستا میکنند در حول و حوش این شهرها جمع میشوند، فضاهای سبز را هم در همین شهرها از بین میبرند، به لحاظ این که تبدیل میشود به مسکن و گوشت مسکن و اینا بوجود. حالا که یک سیاست کشاورزی صحیح قلمروهای بسیار بزرگ در اختیار کار قرار میدهد، از آب، سیاست آب در مورد آب، در مورد انرژی، کارمایه، در مورد زمین، در مورد راه‌ها، از محیط‌های تولید کشاورزی به محیط‌های مصرف مواد کشاورزی،
این هم یک قلم رو من اجازه بدیم از اون عناوین خدمت شما و شنوندگان بگم. در تایید این فرمایش شما، ما امسال بزرگترین وارد کننده گندمیم. کاهش تولید کشاورزی امسال در 50 سال گذشته بی سابقه است. ایران که میتواند سالانه توان تولید 550 هزار تن پنبه را دارد، در سال تنها 55 هزار تن تولید میکند.
بله، این رقمای بسیار گویا و دقیقیش، برای اینکه ایرانیان ببینن که ما امکاناتمون رو چگونه به دست خود از بین میبریم. طبیعتا وقتی امکان از بین بردی کار هم نیست، نیروی کار بیکار میمونه، یعنی بیکار که بیمعنیست، نیروی بیکار نمیمونه، میشود عامل تخریب. یه یعنی نیروی محرکه است که کار تولید نداره، نتیجه کار از قلمروی مصرف پیدا میکنه، یعنی تخریب، و طبیعتا با خود همراه میآورد آسیب های اجتماعی رو، اعتیاد ها، نابسامانی های اجتماعی و و و فساد های بزرگ و کوچک. خب حالا تنها اینا همه نیست، ما از لحاظ پالایش محیط زیست هم کار بزرگی، زمینه های کار بزرگی میتوانیم ایجاد کنیم، در صورت که یک سیاست جمعیتی اتخاذ کنیم، سیاست شهرنشینی و روستانشینی و تنظیم رابطه بین این دوتا رو، سیاست محلیابی برای فعالیت های اقتصادی رو به ترتیبی تنظیم بکنیم که پالایش محیط زیست، سیاست گسترش جنگل ها تأکیدی که محیط زیست ما سالم، جمعیت شهرها متناسب باشه با عرض کنم تولید، تولید صنعتی و خدمات، نه اینجور که بر حول بودجه دولت و واردات ما شهرهای سرطانی وجود بیاریم و یک جامعه پیدا بکنیم که در یک سرزمین گسترده پخش در همون حال که پخش انسجام داره، انسجام اقتصادی داره، هم از راه های زمینی، هوایی، راه هم راه زمینی، در مواردی راه دریایی هم انسجام داره از جهت ربط فعالیت های اقتصادی به هم، هم انسجام داره از جهت فرهنگ و رشد فرهنگ، هم انسجام داره از لحاظ این که یک جامعه است پیشرو، بنابراین از لحاظ سیاسی منتقه و اینکه کاری شدنی و یه تحولیش عظیم منطقه. البته این تحول با استعداد جور نیست، اینجاست که تصمیم در میگرده به مردم. اگر یه ملتی به خودش یه نگاهی بکنه ببینه که این کرج میگوین 11 میلیون جمعیت، حالا من دقیق نمیدونم که رقم همین اندازه ایران است، ولی فراوان این رقم رو به کار میبرن، واقعا گنجایش این جمعیت داره؟ این تهران با این جمعیت بزرگ، این چند شهر بزرگ ایران، اینها و کشوری که داره بیابان میشود، این درخور یه ملت با سابقه فرهنگی هست؟ در خور یه ملتی که میدونه وطن چیست هست؟ امیدوارم که هر ایرانی این سوال از خود بکنه و بدونه که این کارهایی که من عرض میکنم رویاها نیستن، کارهای کاملا شدنی هست. تردید نکنید که اگر آقای خمینی و این دستیاران روحانی قدرت پتای او به بیراهی که رفتن نرفته بودند، در راه استقلال آزادی مانده بودند و اقتصاد را مال خر نمی دانستند و به این عذره که بر این صدر می خواهد ایران رو فرانسه و سوئیس بکند، این مردم برای اسلام انقلاب کردند، کودتا نمی کردند و اون برنامه اقتصادی به عمل در می آمد و پیش رفت می کرد، ما امروز ملتی با اقتصادی نیرومند بودیم، مطمئن بودیم که نسل فردا بهتر از نسل امروز زندگی می کند، ثروت‌های ملی ما برباد نمی رود، پاسداری که دیروز آه در بساط نداشته امروز وزیر کشور میلیاردر نمی شود، جامعه عادلی داشتیم، امروز هم تصمیم بگیریم هنوز این توانایی در ما هست، اما باید این تصمیم رو بگیریم. شما مردم ایران رو به گرفتن این تصمیم فرا میخوانم. شادی و پیروزی شما ایرانیان رو.
خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌صدر از وقتی که ما دادیم. اگر شما فرمایش دیگه نداریم بیشتر از این مزاحم نشیم و برای شما اوقات خوبی آرزو داشته باشیم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با حمله جنایتکارانه اسرائیل بر علیه مردم فلسطین که حتی از دید مطبوعات اسرائیلی هم پیروزی به همراه نداشته است، این قاعده که هر زورگویی پس از اعمال زور و بی‌اعتبار شدن قربانی را متهم می‌کند، چرایی تخلیه ناگهانی نوار غزه توسط نیروهای ارتش اسرائیل پیش از ادای سوگند آقای اوباما، تلاش‌های فرانسه و انگلیس برای تشدید مجازات‌های اقتصادی ایران توسط اتحادیه اروپا، آمارهای گویای وضعیت وخامت‌بار اقتصاد ایران اهمیت اقتصادی وابستگی بودجه دولت تولید داخلی و اینکه میزان وابستگی بودجه دولت به تولید داخلی گویای وضعیت اقتصادی آن جامعه است. از راه‌های دیگر برای اقتصاد ایران گشودن فضاهای جدید برای اقتصاد و ایجاد زمینه جذب و فعال شدن نیروهای محرکه است. زمینه‌های دیگری که در ایران میتوان ایجاد کرد تا نیروهای محرکه بتوانند فعال شوند و عاقبت آنکه کشوری که در حال ویران شدن است در خور یک ملت تاریخدار نیست. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.